أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از امور قطعی و بدیهی و واضح نزد همه ما این هست که ما کامل نیستیم و ناقصیم و نقایص زیاد هم داریم، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ احکامی، به لحاظ اعتقادی، فهم ما، عقل ما، استعداد ما، نورانیت ما، همه اینها ناقص هست. ناقص هست یعنی چی؟ یعنی مشوب به ظلمت و مشوب به اشتباه هست، غیر از در یک ضروریاتی که خداوند لطف کرده. مثلا میدانیم خدا هست، همین مقدار این درسته، این دیگه مخلوط به باطل نیست، خدا هست دیگه، اعتقاد داریم به حقانیت مذهب تشیع، اینها حق ضروریه در ما، اینها مشوب به باطل نیست. در ضروریات دینیه مثل اینکه نماز واجب است، همه ما میدونیم نماز واجبه، نماز ظهر 4 رکعته. اما از ضروریات که پافراتر بذاریم و وارد امور مسائل بعدیه، چه در حوزه اعتقادات، چه در اخلاق، چه مسائل عملی، مخصوصا به لحاظ رفتاری، ما همه دچار نقص هستیم. نقص یعنی مخلوط به غلط، یعنی میدانیم راستگویی خوب هست اما از چند جهت ما دچار غلطیم. یک، گاهی مفهوم دقیق راستگویی و دروغگویی رو نمیدانیم اصلا، یعنی فکر میکنیم مثلا اگر بین دو برادر دینی بخوایم صلح برقرار بکنیم به وسیله این که دروغ بگیم، این دروغ دروغه، در حالی که این دروغ نیست و این راسته. این مصداق دروغگویی نیست. اگر بین دو نفر انسان اصلاح بکنه، بین دو مؤمن انسان بخواد اصلاح ایجاد کنه، به فرد الف مثلا بگه که اون برادر گفته خیلی دلش برای تو تنگ شده و پشیمان از ناراحت است از اینکه با تو قطع رابطه کرده، ولی اینکه اون نگفته، اصلا پشیمان هم نیست، ظاهر امر اینه که این دروغه چون اون نگفته، اما این دروغ نیست. المصلح لیس بکذاب. امام کاظم علیه السلام فرمود کسی که در مقام اصلاح هست دروغگو نیست. یا مثلا در شرایط تقیه دروغ گفتن دروغ نیست دیگه، درسته؟ مثلا جان ما در خطره اگه بگیم شیعه هستیم، میگه شیعه هستیم، میگم نه من شیعه نیستم، این دروغ نیست. پس در همین حوزه مثلا دروغگویی و راستگویی بدیهی قطعیه که راستگویی خوبه، دروغگویی بده، اما ما از دو جهت دچار نقص هستیم. هم مفهوم راستگویی و دروغگویی برامون درست تبیین نشده، یعنی بلد نیستیم ما، صدق چندین معنا داره، و هم در مقام عمل دچار اشکال میشیم. فرض کنیم حالا کسی هم رفت تمام احکام صدق و کذب رو یاد گرفت، آیا در مقام عمل هیچ وقت دروغ نمیگه؟ چرا، بازم میبینی دروغ میگه. حتی فرمودن گاهی دروغ به شوخی هم در روایات مذمت شده. فرمود لا یجد عبد حقیقت الایمان، هیچ عبدی به حقیقت ایمان نخواهد رسید، حتی یترک الکذب هزله و جده، مگر اینکه دروغ را به شوخی و به جدی هر دو ترک کنه، کذب نگه. خب این مقامی است که انسان در مقام شوخی هم کذب نگه. حتی بعضی علما، فقها، بزرگان اینا میخواسته بچه خودش رو مثلا بترسونه، نمیگفته که میزنم اتا، این میدونسته بچهشو نمیزنه، میزنم اتا تهدید کنه، میگفته این شایبه از دروغه، میگفته مثلا این کار بد رو میکنی، میدونی این کار بده، میدونی من اگه بزنم چقدر درد داری، چقدر دردت میگیره اگه من بزنم، اینطور میگفته. حتی توی برخورده با بچه خودش یا همسر خودش یا موارد مختلف به دوست خودش هم حتی در این حد هم حاضر نبوده. لذا کسانی که در علم اخلاقی خورده به لحاظ عملی کار کردن و دقت کردن و حواسشون به بعضی ریزکاری‌ها بوده، بعضی دقت‌ها هم دقت‌های خوبی انصافن. مثلا این نفری می‌بینی میگی خیلی دلم تنگ شده بود، خیلی مشتاق دیدار، در حالی که اینطوری نبوده واقعا. من آیا خیلی مشتاق دیدار فلان فرد بودم؟ یا میگی خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. واقعا خیلی خوشحال شدی؟ که میگی خیلی خوشحال شدم. فردی که اصلاً گاهی ارتباطی با هم نداشتیم، رفت و آمدی نداشتیم، حالا یه بار دیدیم میگه خیلی خوشحال شدم. و امثال اینجور امور، مثال اگه بخوایم بزنیم، این مثال‌های عرفی زیاد هست. گاهی بعضی التماس دعاها، بعضی خداحافظها، بعضی سلام‌ها، حتی اینها شایبه این هست که گاهی در بعضی مواردش، بعضی حالاتش یه خورده صدق درش نیست. خب پس ما در دو جهت دچار مشکلیم. این یک مثال ساده بود در بحث راستگویی. راستگویی همه میدونیم انسان صادق خوبه، انسان کاذب و دروغگو بده، همه میدونیم. صدق، امام صادق علیه السلام فرمود اول من یصدق الصادق الله تبارک و تعالی یعلم انه یصدق. اولین کسی که انسان راستگو را تصدیق میکند خداست که میداند که او راست میگوید. بعدم فرمود نفس خودش هم میدونه راست میگه. راستگو خیلی مهمه، راست که میگه خدا تصدیقش میکنه. خب این مطلب خیلی بدیهیه، شاید بشه گفت انسانی، اصلا همه انسان ها میدونن راستگوی خوبه دروغگوی بده. خب ما میبینیم دوچار نقصیم درش، دوچار اشتباهیم، هم به لحاظ فهم، یعنی هم به لحاظ مبادی علمی، هم به لحاظ اجرا و عمل. این راستگوییه. خب حالا مسائل دیگه چی؟ حسن ظن به بندگان خدا، وفای به عهد، رعایت تقوا، ورع، زهد، حیا، عفاف، خیلی مسائل مختلف در حوزه امور اخلاقی میبینیم ما در همش چی هستیم آقا؟ ناقص هستیم. همین نماز که الان توضیح میفرموده. خب ما مثلا دیگه نماز از ضروریات و بدیهیات و قطعیات اسلامی است، وجوبش، اهمیتش، نورانیت و انواری که با خودش میاره، برکاتی که با خودش میاره. نماز واجب ها، کاری فعلا به نماز شب و نوافل و اینا نداریم. بعضی افراد رو میشناسم شاید بشه گفت 60 ساله 70 ساله یک دونه نافله ازشون قضا نشده، نافله اصلا ازش قضا نشده، تا چه برسه نماز واجب. بعضی افراد رو هم میشناسم که مثلا خب در نماز واجبش هم اهمیت قائل نمیشه. خب همین نماز چقدر اطراف داره، چقدر حدود داره، یه مسئله عملیه، اخلاقی، رفتاریه. اما ما میبینیم همین نماز ما هم در فهمش مشکل داریم، هم در احکامش مشکل داریم، گاهی احکامش رو بلد نیستیم. بعد اگر بلدم هستیم نمیخونیم، نمازمون قضا میشه. فرمودن این زمستان خیلی برای مؤمن خوبه، بهار مؤمنه، چون روزهاش راحت، روزه میگیره کوتاه، شبها هم بلند، زودتر میخوابه، بیدار میشه برای نماز شب و تهجد و قرآن میخواند و گوش فرا میدارد به کلام خدا و امثال اینطور امور. ما اینطور هستیم؟ نه. چرا؟ به لحاظ عملی دچار مشکل هستیم. اینطور هم نیست که بگیم نماز شب خواب موندم، یک شب خواب میمونه آدم، دو شب خواب میمونه، سه شب، پنج شب، نه اینکه پیوسته. کسی که پیوسته است این داره، این موضوع مشوب به غلط شده. کسی که کلن نوافل رو رها میکنه، این دیگه فقط این نیست بگیم بحث مستحب بوده، حالا چون مستحب بوده نخوندم. یک بار، دو بار، سه بار، اگر به همون مستحب هم شما یک طوری ترک بکنی که حالت استخفاف به اون مستحب بشه و بی اهمیتی اون مستحب بشه، این برگشت میکنه به استخفاف به واجبات، برگشت میکنه به استخفاف به خدا. این نمیشه گفت که هرچی مستحب است آزادی که کلن رها کنی، کلن مستحبات رو انجام ندیم. ببینید همین یه موضوع علمیه که دارم بنده عرض میکنم. تازه هنوز علمیشم که میگیم خود من عمل میکنم، نه. پس باز در لحاظ عملم ما دچار نقصیم، ما ناقصیم در همه حوزه ها که وارد میشیم میبینیم ناقصیم. نقصم گفتم، تأکید میکنم، یه وقت میگی نقص یعنی درجه 9 و 10 نور، 5 و 6 نور، یه وقت نه، صحبت درجات خفیف و شدید نور نیست، مخلوط با ظلمته، مخلوط با غلطه. گفتم مثل همین موضوع به لحاظ علمی و عملی ما دوچار مشکلیم. مثال همین نمازی که الان فرمودن، منم حالا دوتا کلمه ادامه میدم. همین نوافل رو، خب چرا فرمودن نوافل بخونید؟ یکی از چیزای محکم و واضحی که در روایت فرمودن اینه که شما نوافل باعث میشه نماز واجبت نقایصش برطرف بشه. شما اگه میخوای نماز واجب درستی بخونی، باید نوافلش رو هم سعی کنی بخونی. حالا نمیگیم همیشه، خوش به حال اونی که همیشه میخونه، اما دیگه ماه به ماه و سال به سال میگذره نافله ظهر نخونده. هر کسی خودش برای خودش الان فکر کنه آخرین باری که نافله ظهر خونده 8 رکعت کی بوده، نافله عصر کی بوده، نافله صبحش، نافله مغربش، نافله عشا، این همه اهل بیت سفارش کردن. خب اگه من لذا بعضی فقها فتوا دادن، حتی نظرم میاد از مرحوم شیخ طوسی و قدما و اینا هم هست، بعضیا فتوا دادن به اینکه شما نمیتونی نوافل یومیه رو کلا ترک کنی، چون واجب هست، یک نحوه‌ای از وجوب داره، یک مدلی از وجوبه. حالا این معمولا امروزه در فقه مصطلح و مشهور امروز خیلی مرسوم نیست، ولی این واقعیت، این حرف درستیه. وجوب هم درجات داره، همه واجب ها اینطور نیستش که بگی واجب انجام بدی، اگه انجام ندادی چی مساوی با عذابه. نه، بعضی واجبات هست مدلش اینطوره، باید انجام بدی، ولی اگه انجام هم ندی چیزم نیست، عذاب هم نمیشه. این هم یک مدلیه، در روایت هم هست. حرام ها هم همینطوره، درجات حرمت مساوی نیست. هر حرامی بگی این باید ترک بشه که اگر انجام شد مساوی با جهنمه، نه، درجات داره، حالات داره، اطراف داره، خیلی پیچیده. تو روایت هم الفاظش هم مختلفه، ذنب داریم، معصیت داریم، مثلا الفاظش هم مختلف هست. ادبیاتی هم که اهل بیت برای رسوندن واجب به کار بردن اونا هم مختلفه، فریضه داریم، واجب داریم، ثابت داریم، شکلهای مختلف فرمودن. حالا غرضم این بود که بعضی فقها فتوا دادن، واقعا هم با ظواهر روایات هم خیلی جوره این مطلب، که نوافل رو، نوافل یومیه نماز رو، نمازهای واجب رو نمیتونی کلن ترک کنی، کلن بی تفاوت نمیشه. نمونه هم زیاد داره. حالا مثلا زیارت اهل بیت رو هم اگر بیاریم در بحث مستحب، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه، مثلا میتونی شما در کل عمرت میتونی کلن ترک کنی؟ نمیشه ترک کرد کلن. آقا واجبه، یعنی یک نحوه ای از وجوب داره. بله، شما اهل شهر قم هستی، دو قدم راه تا حرم، یک ساعت راهه، دو ساعت راهه، نیم ساعت راهه، 20 سال گذشته زیارت نرفتی، کدوم گناه بالاتر از این؟ بله، به این معنا میخوای بگی واجب. اما واجب موظف مثل نمازی که مثلا فلان ساعت هر روز باید با این آداب خاص انجام بدی، نه، اون نحوه واجب نیست، یه نوع دیگه است. به خاطر همینه در باب امام حسین علیه السلام که به یک معنای محور 14 معصوم هستن، تعابیر وجوب و فریضه رسیده برای زیارت. اینجا حق نداری شما بگی زیارت مستحب به جز واجبات نیست. نه خیر، از واجبم واجب تره. حالا سالی یک بار، 6 ماهی یک بار، 2 سالی یک بار، 5 سالی یک بار، 4 سالی یک بار، بالاخره باید بری. نتونستی راه دور، نمیتونی ارتباط تو با امام حسین قطع کنی به اسم اینکه مستحب. پس مستحبات درجات داره، واجبات درجات داره. خب حالا بحث ما اینها نیست که، اینا در جای خودش باید بحث بشه، روایتش خونده بشه. غرض من اینه که ما به لحاظ علمی و به لحاظ عملی دوچار نقصیم، اینو که قبول داریم، که باور داریم ما اینطور هستیم. باید انسان فکر کنه روی ما هم علمن ناقصیم، یعنی غلط در علمهای ما هست، در دانسته های ما غلط هست. نه دانسته های ما کمه ولی کمش همش درسته، نه، دانسته های ما هم کمه، درستاش کمه، هم کمه، هم خیلی دانسته های غلط هم داریم. اینم هست، اعمال خوب ما که خالص باشد هم کم است، هم گناه هم زیاد داریم. هر دو از دو طرف ما نقص داریم، هم در جنبه های علمی، هم در جنبه های عملی. خب حالا که اینطور شد، راه چاره چی هست؟ راه درمان چی هست؟ راه درمانش یک راه درونی داره، یک راه بیرونی داره، راه های مختلف داره. من دو تاشو میخوام خیلی سریع بگم، تذکری بگم و تمام، زیاد مصده نشم، وقتم گذشته دیگه. یه راه درونی داره، یه راه بیرونی، دو تا از راهاشو میخوام بگم. راه درونی فرمودن محاسبه نفس، مراقبت و محاسبه و مواظبت و امثال اینطور امور در روایت آمده، یعنی خودت بشینی خودت رو محاسبه کنی. چطور محاسبه کنی؟ با این مقدمه ای که گفتم محاسبه کنی. شما وقتی سراغ محاسبه خودت میخوای بری برای رفع نقایص خودت، باید بگردی، بجوری، جستجو باید بکنی، نقایصو در بیاری، ببینی کجای وجودت نقص داره به لحاظ علمی و عملی. واجباتت رو بدونی، محرماتت رو بدونی، اعتقاداتت رو بدونی، نقصهای خودت رو کشف کنی. اگه دلت برای خودت میسوزه، اگر نگران خودت و آینده خودت و قیامت خودت هستی، باید جستجو کنی، فکر کنی. نمیشه من نسبت به خودم بی تفاوت باشم، رها بعدم بخوام به مقامات عالیه برسم. این نمیشه. چنین اتفاقی تا حالا نیفتاده، برای کسی هم نخواهد افتاد. هر کی به هر جا رسیده زحمت کشیده، تلاش کرده، فکر کرده، مجاهدت کرده، ریاضت کشیده. نمیشه انسان رشد کنه. آقا 10 سال گذشته، ما هنوز همونی که بودیم هستیم، بلکه شاید عقب هم رفتیم، عقب گرد کردیم. چون فکر نمی کنی، چون محاسبه نفس نمی کنی، چون جدی نمی گیری، چون نقایص خودت رو برطرف نمیشینی فکر کنی به دست بیاری. توجه فرمودید؟ یک راه، راه درونی هست. حالا یک راهی هم شبیه همین راه درونی که در حقیقت نفس لوامه میشینه نفس اماره و آثار نفس اماره رو بررسی میکنه در درون. یعنی درون انسان دو دسته ای میشه، یه نفسی از لوامه هست. چیکار میکنه؟ این ملامت میکنه، میگه چرا این کارو کردی، چرا نمیشد اونجا اینطور کنی، یعنی راه دیگری نداشت. هی اینو منکوب میکنه. حاسب نفسک محاسبت العدو عدوه، حاسب انت نفسک، انت نفسک، تو خودت را. یعنی دو تا مرحله است، تو محاسبه کن خودت را، یه جای دیگه تو باید محاسبه کنی به نام نفست رو، یه مرتبه دیگه خودت رو یه مرتبه ای هست، حاکمتره، بالاتره، عاقلتره، محیطتره، فهیمتره. او باید پایینی ها رو به بند بکشه، به زنجیر بکشه، باید اینا رو ازشون اقرار بگیره، اعتراف بگیره. بعدم اعتراف کرد، گفت آقا من اشتباه کردم، نباید ولش کنه، باید بگه چرا اشتباه کردی، اگر دفعه دیگه شو چیکار خواهی کرد. انقدر باید این محاسبه رو ادامه بده. خود محاسبه هم مراحل داره دیگه. این درون. پس دو تا میشه درون انسان، جنود عقل و جنود جهل، نور و ظلمت، انت و نفسک، حاسب انت نفسک، خودت خودت رو، تو خودت رو. این تو و خودت میشه دو مرحله، درسته؟ باید با هم دیگه اینها چیکار کنن؟ بحث کنن، صحبت کنن، جدل کنن، انقدر تا این معلوم بشه نقصش کجاست. همین حالت درون در بیرون هم هست. یعنی خداوند از جنس نفس لوامه، دقت کنید بحث من از اینجا شروع میشه، 5 دقیقه 10 دقیقه، از جنس این نفس لوامه، از جنس این انت که امیرالمومنین فرمود تو خودت را محاسبه کن، از جنس این انت به ازای این تو که باید محاسبه کنه در درون، یه کسانی در بیرون قرار داده که اونا هم حق دارن تو رو محاسبه کنن و اونا برادران دینیتن، اونا خود تو هستن. در روایت هم داریم اخوکه انت الا انه غیرک، برادر تو خود توست، برادر تو خود توست، الا اینکه او به لحاظ بدن غیر توه، دنیای دیگه، به لحاظ بدن غیر از توه، حسب ظاهر بالاخره او غیریت های محفوظه در جای خودش، اما او حقیقتش با تو یکیه، او توه. این کارش کار نفس لوامه است، کارش کار اون انتهه است، کارش کار عقله در بیرون، منتها عقل بیرونه. تو نباید از برادر توقع داشته باشی که خوبیای تو رو بگه، تو باید توقع داشته باشی بدیای تو رو بگه، نقایص تو رو بگه. تو مگر نگفتی که من ناقصم؟ ما مگر الان صحبت نکردیم با خودمون، حدیث نفس کردیم، گفتیم آقا من ناقصم به لحاظ علمی و عملی، میخوام نقصامو برطرف کنم. برای اینکه نقص رو برطرف کنم، یک انتهی درون خدا به من داده به نام فطرت، وجدان، نور، یک انتهی بیرونی هم به من داده که چند نفر ممکنه باشن، 4 نفر، 7 نفر، 3 نفر، 2 نفر، هر چی، 1 نفر، 1000 نفر، هر چی، ممکنه سنش کمتر از من باشه، بیشتر از من باشه، همسر من باشه، شریک من باشه، هر کسی ممکنه باشه. این فرد بیرونی، امام صادق فرمود احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، محبوب ترین برادران من نزد من کسانی هستند که عیوب مرا به من هدیه بدهند. ببینید هدیه بده، چقدر تعبیر لطیفه. مشخصه که این برای حضرت صادق علیه السلام نیست، نسبت به ما که ما برادران حضرت هستیم بریم عیوب حضرت رو به حضرت بگیم که عیبی وجود نداره، که ما نمیتونیم چنین چیزی رو به خودمون. حالا اون معنای حدیث چی هست؟ هر چی هست، یک معنای قطعیش یعنی میخواد به ما تعلیم بفرماد که شما باید با برادرانتون اینطور باشید. حالا امام خودش رو نازل منزله شیعه کرده این مطلب رو فرموده یا هر چی، بالاخره اینو به ما تعلیم دادن که تو باید میخوای کسی رو دوست بداری، ببین چه کسی عیوب تو رو به تو تذکر میده. ما گاهی بالعکسیم، دقیقا همون کسی که داره به ما تذکر میده اشتباهات ما رو، ازش فاصله میگیریم، یا به این رو ندم، این خیلی به من چیز میکنه، انتقاد میکنه. البته فرد انتقاد کننده هم باید خب یک سری آدابی ضوابطی ائمه فرمودن لحاظ کنه، رعایت کنه، اون بحث دیگه ایه. اون وظیفه اوست، ما فعلا به طرف بیرونی کار نداریم، به خودمون کار داریم. اون برادر دینی باید اصلا شأنش، یک شأن مهمش اینه بیاد نقایص ما رو به ما رو متذکر کنه. شما داری در جهت اعتقادات جلو میری، اخلاقت ضعیفه، یه نفری داره به تو اخلاق تذکر میده، باید خوشحال بشی، نه اینکه جبهه بگیری که تو چرا اخلاق به من تذکر میدی. تو داری در جهت مثال میزنم ها، تقصیر جلو میری، او میاد به تو تذکر میده آقا تو اعتقادات ضعیفه، باید خودتو بکشی بالا، تو ناراحت چی که چرا به من حرف زدی. یا فردی هست مثلا در برادران دینی میبینی همین بس نمازش اشکال داره، خب این رفیقشه، دوستشه، داره میبینه آقا تو نماز اوله وقت نمیخونی، وضو درست نمیگیری، نافله نمیخونی، مسجد نمیری، نمازتو تند میخونی، خب این تذکر باید به تو بده دیگه. این کارش، پس این برادر دینی به چه درد میخوره؟ یک درد مهمی که میتونه از ما دوا بکنه همینی که ما رو به نقایصمون متذکر کنه. اینو ما باید یک فرهنگ بشه در ما، یک فرهنگ باید بشه، نهادینه باید بشه در ما. از کسی که میاد به ما اعتراض میکنه، انتقاد میکنه، بدی ما رو به ما میگوید، البته گفتم او باید با یک ضوابطی بگه، خب باید سعی کنه آبروریزی نشه، آبروی فرد نره جلوی بقیه نباشه، ترجیحاً به یک مدلی بگه که اثر کنه، چون نحوه امر به معروف نهی از منکر کار او دیگه، خب دستوراتی داره، باید اثرگذارترین مدل رو استفاده کنه تا به اون نتیجه برسه، چون یک غرض مهم از امر به معروف و نهی از منکر اقلاع فرد از منکر و تخلق او به اخلاق خداست. یعنی چرا امر به معروف نهی از منکر واجب است و این همه تاکید شده؟ یک جهت مهمش اینه، فقط این نیست دا، ولی یک جهت مهمش اینه که واقعا اون فرد از منکر بازداشته بشه. لذا چون اگر شما میاید به بند منکر منو تذکر میدید به این قصد که من از منکر دست بردارم و غرضتون این هست که دست بردارم، طبعا باید فکر کنید اون راهی رو انتخاب کنید که در من نوعی مثلا اثر بذاره. ممکن اگه به اون فرد بگی او بگی بهتره، ممکن اگه به او بگی بگی بدتر بشه، چون من میگم چرا مطلب منو به او گفتی. روحیات افراد مختلفه دیگه، گاهی باید نامه بنویسی، گاهی نامه انسان ناشناس باید بنویسی، به صورت ناشناس باید مطلب رو مطرح کنی، چون یک هدف مهم در این موضوع اینه که من اگه به برادر دینیم تذکری میدم که این کارت اشتباهه بذار کنار، این خروجی بده، نتیجه بده، اون عمل بد از این فرد جدا بشه، نه اینکه من یک طوری بهش تذکر بدم و بیشتر حریص بشه اون کارو انجام بده، بیشتر در امور زن و شوهر و امور خانواده و تربیت فرزندم همینه. شما به بچت میخوای تذکری بدی، گاهی یه جوری تذکر میدی برای انجام یک کار خوب یا ترک یک کار بد، اثر منفی میده، اثر منکوس میده، بدتر میشه. خب این البته وظیفه تذکر دهنده است، ما به این طرف کار کاری نداریم فعلا، این طرف ماجرا و داستان رو صحبت نداریم، من در اون طرف گیرنده خودم، منی که نقص دارم و طبعا شیاطین درون و برون میان انسان رو توجیهگر میکنن. یعنی انسان دوست نداره برای خودش به صورت طبیعی چیکار کنه؟ نقایص ببینه، نقایص بپذیره. لذا برای ما سوال پیش میاد، فلان عملو کنی 100,000 سیئه پاک میشه، میگه ای مگه من 100,000 سیئه دارم اصلا که پاک بشه؟ تو روایت داره اگه این کارو کنی مثلا 100,000 درجه خدا تو رو بالا میبره، 100,000 گناه از تو پاک میکنه، میگه من 100,000 گناه دارم مثلا برای انسان. چرا؟ چون نقایص خودمون رو نمیبینیم، نمیدونیم مثلا ما چقدر نقص داریم. برای همین در استغفارها اهل بیت به ما تعلیم دادن بگو خدایا مرا ببخش آنچه را که میدانم و آنچه را که نمیدانم، حداقل همین مقدار اقرار بکن، خدا بده برکت، بگو خدایا اون چی که نمیدانم، گناهی که نمیدونم کردم، اونا رو هم ببخش، چون خیلی گناه ها رو ما نمیدونیم مثلا چطور هست، چقدر عظیمه، چقدر بزرگه. یک مثل اون طرف که حضرت ابراهیم علیه السلام کان امتن قانتن لله، یک امت بود خودش، یا فرمود گاهی یک مؤمن میشه یحشر امتن واحده، یک مؤمن به صورت یک امت محشور میشود، یک نفره ولی واحد کل الفه، یک نفری مثل هزار نفره، درسته در اون طرف انسانهای خوب و کارهای خوب اینطوره، گاهی یک عمل میکنی 100 سال جلوت میندازه، اون طرف هم همینه، گاهی یک معصیت میکنی 100,000 معصیته این، اون وقت اون عملی که فرمودن انجام بده این 100,000 تا رو پاک میکنه، یعنی این یک دونه ای که مثل 100,000 تاه، بلکه بدتر از 100,000 گناهه، گناهایی داری، آبروی یک مؤمن رو بردی، مگه شوخیه؟ آبروی یک مؤمن رو بردی، انگار خانه کعبه رو زدی خراب کردی، بدتر از اینه، بدتر از اینه. حالا شما میخوای که مثلا بعد میگه من چه گناهی کردم؟ آبروی فرد آوردی، سرشو فاش کردی، مگه شوخیه؟ مگه کمه؟ مگه این عمل کوچکیه؟ خب ما نقص داریم، همین گناه ها رو هم نمیشناسیم، ثواب ها رو هم نمیشناسیم، عمل هم بلد نیستیم، عمل خیر چیه، عمل شر چیه، معصیت چیه، حسنه چیه، سیئه چیه. علم هم که واویلا، اونم در این آخر از زمان این اوضاع عجیب و غریب، علم هم که واویلا، علوم غلط و درست و مخلوط و حق و باطل و از انحرافات صوفیه و از انحرافات دراویش و غیره و غیره و غیره، که همینطور افکار بشری آمده قاطی دین شده و ما هم به عنوان یک تغذیه کننده با همینا تغذیه کردیم و رشد کردیم و وارد گوشت و پوست و خون ما شده و ما پر از اعتقادات اشتباه هستیم و خودمون خبر نداریم. خودم رو توجیه میکنم که نه، این اعتقاد من درسته، اون فکر من درسته. همش اگه انسان بخواد توجیهگر بار بیاد و این فرهنگی که عرض کردم در بین ما جا نیفته که من از برادران دینی خودم اصلا توقع داشته باشم، دوست داشته باشم، درخواست کنم، خواهش کنم، خوشحال بشم کسی بیاد این نقص منو به من بگه. البته این بحث میدونید دیگه یه جلسه ای که این بحث جمع نمیشه، من فقط تذکر اخلاقی به خودم و به شما دارم عرض میکنم و الا اطرافی داره این داستان. اینطور هم نیست که هر کس آمد به هر کسی هر تذکری داد اون فرد باید بپذیره. این هم که نمیشه که، چون خود اون فردی هم که میاد تذکر میده هم یکی مثل خود منه، او هم ناقصه. بله اگه یک انسان کاملی بود، سلمان فارسی بود، امام معصوم علیه السلام آمد به من تذکر داد، کار تمامه. هیچ، او دیگه کار تمامه، نقص وارده، نقد وارده، هیچ راه در رو نداره. اما یک کسی مثل خود منه، یه برادر دینی ده. من اگه رتبه یکم او هم یکه، اگه من دوام او هم دوه، اگه من دوام او هم سهه، مثلا مثال میزنم، او آمده داره تذکر میده، شاید او اشتباه برداشت کرده. اینها اطراف این مسئله هست، اطراف این موضوع هست، من به حواشیش نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام این مطلب رو بیان بکنم که ما چون ناقص هستیم باید هوای همدیگر رو داشته باشیم و باید این فرهنگ بشه. آقا شما وقتی میبینید برادر شما، رفیق شما، دوست شما در این جلسه در فلان جهت دچار مشکله، یا اخلاقش بده، یا تکبر داره، یا عجوله، یا خدای نکرده بد زبانه، یا بد عهده، یا در اعتقاداتش دچار مشکله، یا در اخلاقش دچار مشکل، در اعمالش، در یک سری از جهات تندروی داره، در یک سری از جهات کندروی داره، خب کی باید جبران کنه؟ چه کسی باید کمک بکنه؟ برادری یعنی همین دیگه، احب و اخوانی من عهد و الهی عیوبی. راه رو باز بذاریم، مثل بعضیا نباشیم که آدم جرئت نمیکنه بهش بگه آقا رو کتت یه خورده خاکیه، این کتتو بتکون، مثلا جرئت نمیکنه آدم بهش تذکر بده. چرا؟ چون آقا مثلا خیلی پول داره، مثال میزنم. چرا بهش جرئت نمیکنه؟ چون رئیس فلان کارخونه است، استاندار فلان جا هست، اگه بهش بگی خیلی بهش بر میخوره، نباید بر بخوره. اگه برادری میخوایم با هم داشته باشیم، در برادری باید این تعارف ها رو انسان کنار بذاره. لذا اون حدیث معروف از حضرت امیر علیه السلام، حدیث خیلی مهمیه، یه صلوات بفرستم. اگر میخوایم با هم برادری داشته باشیم، اقتضای برادری اینه که تو بپذیری ناقصی، منم بپذیرم ناقصم. اقتضای برادری این هست که من توقع داشته باشم از شما، شما نقایص منو برطرف کنی، شما هم توقع داشته باشی که من نقایص تو رو به تذکر بدم. این از وظایفی که امام ما که بالای سر ماست و محیط به ماست، او به گردن ما گذاشته. باید این فرهنگ جا بیفته در ما، و الا هر کسی در همون راه خودش میرود و میرود با همون نقایص، خدای نکرده از دنیا هم با همون نقایص میره، و همون نقایصی که تبدیل به ملکه شده براش، خدای نکرده، همونها، همون ملکات نفسانی، همون تکبرها، همون خودبینیها، خودخواهیها و بیتفاوتیهای نسبت به افراد، کم اهمیت شمردن امور دینی، این ملکه براش میشه، همون میشه عقرب و مار و آتش و وحشت قبر و تاریکی و تنهایی و فشار قبر و چنین و چنان و عذاب. خب من اگه این برادرم رو دوست دارم، دوست دارم همین جایی مشکلش حل بشه یا بره تو قبر به زور با فشار با عذاب، کدومش بهتره؟ اقتضای محبت کدومه؟ اقتضای محبت این که همینجا ازش برطرفش کنم. لذا وقت گذاشتن، شما برکتشو به خدا باید انسان بسپره که نتیجه کار من چی میشه، اونو خدا انشالله برکت میده، به ما مربوط نیست. ولی من اگه دیدم یک برادری، دوستی، رفیقی این نقص رو داره، باید نقصشو بهش بگم. بنده هم اگه اینجا میام میشنم انتخاب موضوع میکنم، اونم همینه، باید موضوع انتخاب کنم، سعی کنم بنزه عقل و فهم ناقصم بهترین موضوع باشه، خوب باشه، مفید باشه، مطلب غلط نگم. چرا؟ شما نباید ناراحت شید آقا، شما چرا این موضوع رو انتخاب کردی؟ آقا چیکار کنیم؟ شما بفرمایید که چه موضوع انتخاب کنیم اون انتخاب. این ریشش برمیگره به تواضع. تواضع یعنی همین، انسان خودش رو پر از نقص ببینه، واقعا ببینه. نه، بعضی تواضع زبانی دارن، مثل اینکه بعضی ها علیم اللسانن، زبانشون عالمه، بعضی هم زبانشون متوازه، ولی تواضعی در حقیقت وجودش نیست. خیلی زبانش متوازه، کلمات انسانهای متوازه رو حفظ کرده به کار میبره، رفتار انسانهای متوازه رو حفظ کرده انجام میده، اما تواضع درش نیست. یعنی هرچی به خودش رجوع میکنه در خودش نقصی نمیبینه، عیبی نمیبینه، پستی نمیبینه. لذا در مقابل کسی که میخواد به این فرد تذکر بده یا مقابله بکنه با جهتی از جهات اعتقادی او، علمی او، روش او، اخلاق و رفتار او، محکم میسته، اجازه نمیده اصلا کسی بهش تذکری بده. گفتم حالا تو شؤونات تو دنیا میمیسه همین، گاهی بعضی از انسانهای متمکن مالی یا افرادی که صاحب پست ها و مقام ها هستن یا سنش بالاتر، سن رفته بالا، چون از کودکی و نوجوانی و جوانی حالت تواضع رو در خودش ایجاد نکرده، الان هم سنش رفته بالا، 60 سال، 70 سال، 50 سال، یک حالت تکبری داره که زنش، بچهش، رفیقترین رفیقش جرأت نمی کنن بهش تذکر بدن. چرا؟ خب مگه من ناقص نبودم؟ مگه من ناقص نیستم؟ مگه من نیاز به تکمیل ندارم؟ مگه این فرمایشات اهل بیت که فرمودن برادر به برادرش تذکر بده، عیوبش رو به او مطلع کنه، مؤمن آینه مؤمن هست که یک معناش همینه که نقایص او رو بهش نشون بده؟ یک معنا این حدیث اینه. مگه اینها فقط ائمه برای جوانها و نوجوانها و بچه‌ها و خردسالا فرمودن؟ اینا برای مثلا حبیب ابن مزار 90 سالشه، برای افرادی که عمار که مثلا 92 سالگی یا 94 سالگی به شهادت رسید، برای اونا نبوده این دستورات اهل بیت؟ برای اونا هم بوده، اونها هم تو رتبه خودشون به هم تذکر میدادن، نقایص همو برطرف میکردن، کامل من جمیع الجهات که نبودن. حضرت موسی که حضرت موسی است علی نبینا و علیه السلام، عرضه میکند خدا یه نفری بفرست که علم بیشتری اگه داره من برم ازش چیزی یاد بگیرم. انبیا اینطور بودن با هم، تا چه برسه به ماها که اصلا در این عرصه خیلی شاید قابل ذکرم نیستیم، شاید نه به یک معنی واقعا قابل ذکر نیستیم. با انبیا و اینا که اصلا ما مقایسه نمیشیم، با شیعیان کامل ما مقایسه اصلا نمیشیم. خب پس ما اگر اینطور هستیم باید این مطلب رو جا بندازیم، هم خودمون ایاکه و ما تعتذر من، خودت یک کاری کن، یک کاری نکنی غلط که بعد عذرخواهی بخوای بکنی. مراقب به خودت باش، خودت دست و پای خودت رو جمع کن، رفتارت، نگاهت، زبانت رو کنترل کن، فکرت، اعتقاداتت، علمت، استادت، هم مباحثت، اینا رو کنترل کن. اولا خودت مراقب باش و بعد هم به برادران دینیت هم اجازه بده، به اطرافیانت هم راه رو باز کن، درخواست کن ازشون، تو درخواست کن، بگو شما به من نزدیک هستی، تو زندگی من رفت و آمد داری، منو میشناسی بیش از بقیه، اشکالات منو به من بگو، من خواهش میکنم از شما اشکالاتو به من بگو. اشکالاتو انسان بدونه، همسرها به هم، زن و شوهرها به هم، یا گاهی افرادی که به هم نزدیک هستن. این یک موضوعی بود که حالا میخواستم مقدمه قرار بدم برای یک بابی از کتاب وسائل الشیعه که موند، حالا انشالله اگر توفیق باشه جلسه آینده. این مقدمه اخلاقی بود، نمیخواستیم اینقدر طول بکشه، مقدمه برای بحث دیگه ای بود، ولی اون بحث انشاءالله در جلسه آینده تقدیم خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.